امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خیلی به سمت خدا امروز خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز و در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. ایام ماه ربیع انشاءالله مبارکتون باشه و بهترین ها رو در این ماه بسیار زیبا و قشنگ برای همتون آرزو میکنیم. افتخار داریم که امروز هم در محضر حاج پناهیان عزیز باشیم. من خدمتون سلام عرض میکنم، ایام انشالله مبارکتون باشه حاج پناهیان.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم، امیدوارم ربیع بسیار خوبی داشته باشیم
انشالله. یه سلام ویژه مخصوص به همه دوستان عزیزی که تکرار این برنامه رو از شبکه سه سیما در بامداد می‌بینند و همه هموطنان عزیزم در خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن این برنامه رو مشاهده می‌کنند. موضوع گفتگو ما با حاج پناهیان شیوه‌های انتقال مفاهیم دینی هست. اگر یادتون باشه در جلسات گذشته خواستیم به ابعاد انتقال مفاهیم دینی اشاره داشته باشیم. در جلسات گذشته به بعضی از ابعاد اشاره کردید حاج پناهیان. خاطرم هست یکی از ابعادی که خیلی مورد توجه شما قرار گرفت و خیلی هم روش تاکید داشتید بعد اخلاقی بود در شیوه‌های انتقال مفاهیم دینی. بعد اخلاق چقدر مؤثره در انتقال مفاهیم دین اساساً آقای بنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای اینکه بتونیم مفاهیم اخلاقی رو، مفاهیم عزم می‌خوام دینی رو منتقل کنیم به فرزندانمون و اساساً به هر کسی، او باید بهره ای از فضائل اخلاقی داشته باشه. او باید ابتداءً برخی از صفات برجسته اخلاقی رو باهاش آشنا باشه، در وجود خودش علاقمندی نسبت به اونها احساس بکنه، از بعضی از بد اخلاقی ها باید بیزار باشه تا ما بتونیم اساساً دین رو برای او معرفی کنیم. مثل اون کسی که اومد پیش پیامبر گرامی اسلام عرضه داشت که من میخوام به دین شما مشرف بشم، ولی خب میخوام آشنا بشم، شما چی میگید؟ برای من بگید یه مقدار از این آیه های قرآن رو بخونن. رسول گرامی اسلام مأمور کردن کسی رو به او قرآن آموزش بده. بعد اون فرد سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو براشون خوندن تا رسیدن به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا به اینجا که رسیدن طرف گفت من مسلمان میشم، دیگه بیشتر از این نمیخواد برای من بخونی. گفتش که چطور تو به همین کوتاهی مسلمان شدی؟ گفت خدایی که اینقدر دستگاهش حساب و کتاب داره که کسی یک ذره کار خوب انجام بده حسابشو میرسه و به او پاداش میده، یک ذره کار بدم انجام بده از دستش در نمیره، این خدای عادلیه، این خدای با انصافیه، حالا با تعابیری که او گفت و مسلمان شد. خب من الان میخوام همین رو به عنوان مثالی برای بحث خودمون عرض بکنم که چون فرد به عدالت علاقمند بوده و عدالت یکی از صفات برجسته اخلاقی است یا یکی از گرایش‌های برجسته است که در انسان‌های با اخلاق این گرایش به اوج میرسه، لذا این خدایی که از عدالت خودش سخنی گفته و خودش رو عادل معرفی کرده رو بهش علاقمند میشه. حالا شما حساب کنید یک کسی براش حق و عدل مهم نباشه. چرا؟ برای همه آدم ها منافع خودشون مهمه، موقع منافع خودشون طلب عدالت میکنن، ولی به طور کلی عدالت براشون ارزش نداشته باشه.
یعنی در واقع جو تو اینجا یعنی یک فهم صحیح و درست از مفاهیم اخلاقی و صفات خوب اخلاقی،
فقط فهم نیست، باید اخلاق در درونش جاری باشه،
یعنی عدالت رو دوست داشته باشه و
دوست داشته باشه
و خودش عادل باشه،
خودش به این سمت حرکت کنه. اگر رفتار غیر عادلانه انجام داد وجدانش درد بگیره. ما اگر می‌خوایم یه مفهوم دینی رو منتقل کنیم به فرزندانمون، باید قبلش یه پیشینه‌ای، یه پیش نیازی بچه‌های ما داشته باشن و اونم اینی که برخی از صفات اخلاقی رو به خوبی ازش برخوردار باشن، یا به خوبی که عرض می‌کنم به نسبت دیگه حالا هر کسی. یه مثال دیگه بخوام بزنم برای این خوش اخلاقی هایی که مقدمه فهم دین هستن و ما باید بچه هامون رو خوش اخلاق بار بیاریم به معنای عمیق کلمه تا دین رو خوب بفهمن، این است که مثلا در روایت پیامبر گرامی اسلام میفرماید ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نداری هر کاری دلت میخواد بکن. یعنی دیگه من پیغمبر نمیتونم با تو کاری داشته باشم،
اینقدر اخلاق مهمه.
حتی در روایت هست میفرماید تنها ضرب المثل باقی مانده از همه ادیان گذشته که دینها تحریف شده، حرفها تغییر پیدا کرده، این کلمه است که اگر حیا نداشتی دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، چون دیگه خدا نمیتونه با تو حرف بزنه.
بچه‌ها خوش اخلاقی اینجا در مقابل بد اخلاقی قرار میگیره، یعنی لبخند زدن، مهربان بودن، خوب بودن.
اخلاق رو به دو معنای عمده میشه ترجمه کرد، یکی برخورد خوش که اکثر جاهایی که از کلمه اخلاق استفاده میشه معناش همینه،
برخورد خوش،
برخورد خوب، برخورد زیبا،
هم گشاده رویی،
گشاده رویی، بشر و حوفی وجهه و حزن و حوفی قلبه، با دیگران خوش رو هست، خوش زبان هست، اینوش میگن اخلاق خوب به یک معنا. معنای دیگری که علمای اخلاق بیشتر این معنا رو برای اخلاق گذاشتن و الا در استعمالات قدیم لفظ اخلاق معمولا همون خوشخلقی به معنای خوشبرخوردی بوده، یه مقدار علمای اخلاق اومدن این رو از کلمه خلق استفاده کردن که خلق یعنی ملکاتی که خوی آدمی شده، بعد معنای باطنی تر براش در نظر گرفتن، گفتن کلیه صفات اخلاقی که در درون قلب انسان هست رو هم اخلاق میگیم. مثلا حسود نباشه، مثلا بخیل نباشه، عنود نباشه، اینها صفاتی هستن که ممکنه گاهی از اوقات در رفتار آدم بروز پیدا کنه. بعضی ها هستن آدم های خوشخلقی هم به نظر ظاهری، ولی از نظر باطنی خوشخلق نیستن، خیلی حسودن یا خیلی عنودن، کینه توزن، اینها اخلاق خوبی ندارن. پس اخلاق شامل هم رفتار ظاهری انسان میشه با دیگران، هم شامل صفات باطنی میشه
و اون چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم
هر دوش هست، خصوصا صفات باطنی. اگر ما در درون روح خودمون یک حالت شاکرانه ای داشته باشیم، نامرد نباشیم، آدمی باشیم که یک مثلا محبتی کسی کرد به ما، همیشه دنبال این باشیم از صمیم دل که به نوعی از او تشکر و قدردانی بکنیم، به او بی اعتنا نباشیم، خودخواهیمون خیلی غلبه پیدا نکنه، خب ما آدم خوش اخلاقی هستیم.
خب یعنی همه اون دستوراتی که دین ما رو توصیه کرده به این نکاتی که الان شما گفتید دیگه، یعنی به دیندار خوب باشیم.
من دوست دارم دین رو با اخلاق متفاوت معنا کنم.
دین با اخلاق متوجه یعنی چی؟
و این خیلی بحث ظریفیه، منتها برخی از بینندگان شما لابد پیگیر چنین مباحثی هستن. بین دین و اخلاق تفاوت‌های ظریفی وجود داره. البته تشابه‌های دین و اخلاق رو من بگم اول، بعد برسیم به تفاوت‌ها. اخلاق اگر کسی داشته باشه دین رو راحت‌تر می‌فهمه و راحت‌تر می‌پذیره و راحت‌تر اجرا می‌کنه.
پیش نیاز.
بله، همون به صورت پیش نیاز گفتیم. از این طرف بسیاری از دستورات دینی دستورات اخلاقی هن. یعنی دینم به ما توصیه میکنه خوش رو باش، خوش دل باش، با حسن ظن با دیگران برخورد کن. اینها دستوراتی است که دین به ما میده. دین نسبت دیگری هم با اخلاق داره، غیر از این که بر هم دیگر مؤثر هستن. این چنین هم اخلاق دین را دعوت می کند، هم دین اخلاق را دعوت می کند، یعنی ما را به اخلاق دعوت می کند. دین مهمترین عامل برای تقویت اخلاق یک انسانه، یعنی قیامت رو می کشه وسط و پاداش و اخروی رو میاره وسط و این یک انگیزه قوی در انسان ایجاد میکنه برای اینکه رعایت اخلاق بکنه. کسی که دین نداره انگیزش طبیعتاً ضعیف‌تر از کسی که دین داره. اینها رابطه های مثبتی است که بین دین و اخلاق وجود داره.
یعنی تو الزاماً هر کسی که خوش اخلاق باشد دیندار شاید نباشه،
ولی از اون طرف
از اون طرف برای هر کی دیندار باشه آدم خوش اخلاقه.
هم کسانی هستن که دیندارن اما خوش اخلاق نیستن که باید گفت خیلی باید آدم احساس ابراز تأسف بکنه، چون این جور افراد که بنده ضعیفم ممکنه یکی از همین جور افراد باشم، آبروی دین رو میبرن.
شاید دین رو درست درک نکردن،
دین عمیقا نتونسته در اونها انگیزه ای ایجاد بکنه که اینها وادار بشن به پالایش نفس و تزکیه نفس. هم بعضی ها هستن اخلاق دارن و دین ندارن، هر دوتاش محل دقته. اونهایی که دین دارن اخلاق ندارن، خب مسئله شون زیاد مسئله پیچیده‌ای نیست، مسئله روشنیه. این آقا ایمانش هنوز آنچنان قوی نیست، این آقا یا خانم فرق نمی کنه، این فرد مؤمن هنوز از ایمان خودش بهره برداری نکرده. چون آدم وقتی میخواد از ایمان خودش بهره برداری بکنه، اولین کار اینه که خودشو بسازه، درسته؟ از اون طرف اگر کسی اخلاق داشته باشه، درست دینداری براش سهل میشه، ولی ابلیس یه ترفند ظریفی اینجا داره، سعی میکنه بعضی از آدم ها رو اینجوری گمراه بکنه. با اخلاق خوب احساس رضایتمندی به او میده و او رو به وضع خودش راضی میکنه که دیگه سراغ ایمان و ارتباط با پروردگار عالم نره.
آها، به همون وضع راضیه.
بله، به همین وضع راضیه، حتی عجبم داره نسبت به این که آدم خوش اخلاقیه. میگه من که دیگه دروغ نمیگم، من نمیدونم، خیلی کارا رو نمیکنم. بعد به این وضعیت خودش که وضعیت خوبی هم هست، ما هم تایید میکنیم خوبه، عجب پیدا میکنیم، من به ایمان چه نیازی دارم، من به خدا چه نیازی دارم، من به کرنش کردن در مقابل خدا چه نیازی دارم.
خب چه اشکالی داره؟ یعنی خوش اخلاقی منهای دین.
خب باید ببینیم خدا ما رو برای چی آفریده. خدا ما رو آفریده خوش اخلاق باشیم و برویم از این دنیا، یا ما رو آفریده با خود او ارتباط داشته باشیم؟ من هر جا این بحث رو میکنم، خیلی ها میان این سوال رو مطرح میکنه، همین پیشا پیش بگم هنوز بحث تموم نشده، میگن آقا چرا اخلاق رو از دین شما جدا میکنید؟ من محل اتصال اخلاق و دین رو گفتم،
بله.
جدا نمیکنم به صورت مطلق، ولی میان میگن که مگه پیامبر گرامی اسلام نفرمود انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق؟
برای همین مبعوث شدن،
برای همین اخلاق مبعوث، بله. شدن. من میگم آخه پدر شما خوب، مادر شما خوب، اینجا میفرماد من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق، نه برای اخلاق.
خود اخلاق،
اخلاقو که ما خودمون بدون پیغمبر هم تا یه حدی زیادی میفهمیم. تو خیلی از فیلمهای سینمایی تو دنیا همه دعوت به اخلاق میکنن، کاراکترهای خوب توی فیلمهای سینمایی همه آدمای خوش اخلاقی هن. حالا یه یا یک صفت اخلاقی برجسته دارن یا چند صفت اخلاقی برجسته. ما آفریده نشدیم با وجدان خود زندگی کنیم و بمیریم. اگر بنا بود وجدان ما و و دعوت‌های فطری ما به اخلاق برای ما کافی باشه، پیامبران الهی برای چی می‌آمدن؟ مگر اینکه بعضیا بخوان یه همچین حرف غلطی رو بزنن، بگن پیامبر آمده برای آدم‌های بد اخلاق، اونی که آدم خوش اخلاقی پیغمبر نمی‌خواد، که این سخن هم سخن غلطیه. چون اصلا سقف پرواز ما اخلاق خوب نیست، سقف پرواز ما مکارم اخلاقه، که مکارم اخلاق جز با ایمان به دست نمیاد.
مکارم اخلاق یعنی چی؟
جز با نماز به دست نمیاد. مکارم اخلاق انسان رو به اوجی از اخلاقیات میرسونه که جز با عشق به پروردگار، اتکای به پروردگار و ایمان به وعده های الهی آدم نمیتونه به اون اوج برسه.
یعنی قله اخلاق قله همه خوبی ها.
بله، مثلا شما اگر آدم خوش اخلاقی باشی به انسان ها علاقه داری، ظلم نمی کنی، ولی اگر به مکارم اخلاق برسی، خودت را برای هدایت انسان ها و آشنایی انسان ها با خدا فدا خواهی کرد. ببینید فرقش اینه. شما اگر اخلاق داشته باشی سعی میکنی به کسی ظلم نکنی، اما فداکاری خیلی کم سر میزنه از انسان. ولی وقتی که به مکارم اخلاق برسی، عشق به شهادت پیدا میکنی، سالها میری زجه میزنی، خدای من باید فدا بشم، من باید برای تو فدا بشم. این مکارم اخلاق. این دیگه اخلاق به معنای حداقل یه کلمه نیست. پس میتونیم در همین بحث بیم اخلاق رو دو سطح در نظر بگیریم. یکی مکارم اخلاق که جز با ایمان به خدا و عشق به پروردگار عالم پدید نمیاد. یکی سطح ابتدایی اخلاق که وجدان ما هم میفهمه آقا دروغ نگو، دروغ بده. اسلام خیلی توصیه کرده دروغ نگو.
یعنی اگر ما دین نداشته باشیم ممکن آدم خوش اخلاقی باشیم، ولی به مکارم اخلاق نخواهیم
رسید. توضیحات دیگری هم باید داد. اگر دین نباشه همه نمیتوانن خوش اخلاق باشن با همون اخلاق وجدانی و فطری، با اینکه همه میفهمن این رو. دین در کار نباشه، دین یه عامل تقویت کننده اخلاقه که ضعفا رو هم، که انسانهای ضعیفی هستن از نظر اخلاقی، اونها رو هم کمک میکنه.
به وقتی هم بازدارنده هست برای اینکه ما بد اخلاقی نکنیم.
بله مسلمه. یعنی خیلی‌ها میتونن به درون روح خودشون مراجعه کنن وقتی که مجازات‌های پروردگار رو در نظر میگیرن. یه دفعه این مجازات‌ها برای اونها کنترل میشه که تازه خوش اخلاقی بکنن، وقت میفهمن که برای همون حد اخلاق حد اقلی هم نیاز به دین هست.
بله همینطور.
درسته؟ و برای اخلاق حد اکثری هم که دیگه قطعاً نیاز به دین هست. خب ما برای اینکه مفاهیم دینی رو درک کنیم نیاز داریم به اینکه اخلاق خوبی داشته باشیم. پس فرق بین اخلاق و دین رو یه جور دیگه هم اجازه بدید بگم. دین اعتقادات، ایمان به خدا و عمل صالحی که به فرمان خدا صادر شده، این عمل برای ما معین شده، این رابطه ما رو با خود خدا تنظیم میکنه. ولی اخلاق به معنای حداقلی کلمه، به معنای سکولار، به معنای بدون انگیزه قربت الله، روابط ما رو با همدیگه تنظیم میکنه و یه آرامشی به خود ما میده. آیا ما به دنیا آمدیم برای اینکه فقط روابطمون با همدیگه تنظیم باشه و یه آرامش داشته باشیم و بعد بمیریم و دیگر هیچ؟ آیا انسان میتونه به این حد اقل از کمال راضی بشه؟ نه. پس اخلاق به معنای حد اقلی، اخلاق بدون دین، فقط نیازهای مادی ما رو در زندگی دنیا تأمین میکنه بدون اینکه قدرت فراگیری داشته باشه. فقط بعضی از تیپ های شخصیتی میتونن آدم خوش اخلاقی باشن. مثلا طرف به صورت ژنتیک از مادرش مهربانی بهش رسیده، این هم آدم مهربان تریه. به صورت ژنتیک مثلا آدم صبوریه، ما میگیم چقدر این آدم صبوریه، در حالی که نه، کار به خودش نکرده، ایمان به خدا دخالتی نداشته در این صبرش. این اگه کافر هم بود، توی مملکت دیگه هم بود، همینجور صبور بود. ارزش انسان به اونجاست که ضعفی رو در خودش از بین برده باشه به واسطه ایمان به خدا، که در جریان از بین بردن ضعف ارتباط قوی با خدا پیدا بکنه. و یا ارزش انسان به این است که نقطه قوتی رو در خودش تقویت کنه و از آن بهره برداری بکنه به دلیل ایمان به خدا، و ایمانش به خدا رو تقویت بکنه در جریان تقویت ویژگی‌های مثبت خودش.
اینا با هم درگیر باشن.
درگیر باشن. پس دین اون چیزی که درش غلبه داره ایمان به خداست. اخلاق اون چیزی که درش غلبه داره تنظیم روابط اجتماعی ماست. چون که صد آمد
نباید
50 هم پیش ماست. من میخوام اخلاق بیشتر از 50 نمره ندم. اگر ما دین داشته باشیم طبیعتا اخلاقمون هم درست خواهد شد. البته دینداران باید متوجه باشن یه وقت خود دینداری و اعتقادات دینی موجب غرور اونها نشه، بد اخلاقی رو برای اونها راحت بکنه، چون خود ایمان به خدا ممکنه موجب غرور آدم بشه. در قرآن کریم هست میفرماید منت نگذارید به خدا به خاطر اینکه ایمان آوردید مسلمان شدید. چرا منت میگذارید؟ این یک حس ایجاد میشه در انسان. چرا بعضی از بچه مذهبی ها خیلی راحت بد اخلاقی میکنن؟ فکر میکنن پشتشون به یه جایی گرمه،
هر کار خواستم میتونم.
بله دقیق اینو به زبون نمیارن ها، ولی این احساس طبیعتا توشون جاری میشه. آدم به ایمانش به خدا هم مغرور بشه، یکی از آثارش اینه که منت میذاره سر خدا به خاطر اینکه ایمان آورده.
خود همون اوج به تنهای خود.
بله.
اوج بشه بالاخره.
و یا اینکه شروع میکنه به بد اخلاقی کردن. پس ما هم میگیم خوش اخلاق ها غرور پیدا نکنن به خوش اخلاقشون، احساس بی نیازی به ایمان نداشته باشن، که این دیگه یکی از جلوات فرهنگ غربه که غربی ها وقتی میخوان با دین در بیفتن معمولا از این راه وارد میشن.
ما دروغ نمیگیم، همیشه لبخند میزنیم، مهربانیم.
الان فیلم های سینمایی که تو کشور ما میسازن و از آبش خور فکری فرهنگ غرب تغذیه کرده معمولا اینه، دعوت به اخلاق میکنن منهای ایمان، منهای ایمان به خدا دعوت به صفات نیک اخلاقی میکنن. حالا شما نگاه میکنی میگی خب این که چیز بدی نیست، درسته؟
بله.
ولی اگر فیلمساز قصدش این بوده که بگه نیازی به ایمان به خدا نیست، بیا با همین الگویی که از این شخصیت ها میگیری که بدون ایمان خوش اخلاق هستن، خوش اخلاق باش، این میشه قرار دادن اخلاق در مقابل دین
و از نظر شما ارزشی نداره.
بله. و نه تنها ارزشی نداره بلکه مثل ابلیس میمونه. ابلیس نه تنها اخلاق رو مقابل خدا قرار داد، بلکه بالاتر از اخلاق به تعبیری عبادتهای خودش رو بهش قره شد، مقابل خدا ایستاد. ابلیس دیگه سمبول بدیه برای ما دیگه. اومد به عبادتهای 6000 ساله خودش تمسک کرد، اتکا کرد، گفت بابا ما اینیم دیگه، لازم نیست ما همه حرفای تو رو گوش بکنیم، شد ابلیس. حالا یه کسی به خوش اخلاقی خودش قره شد و اتکا کرد به خوش اخلاقی خودش و گفت نیازی نیست خدا من حرف تو رو بشنوم، ابلیس.
خب در دینداری هم این آفت هست ها. یعنی
بله از اون طرف هم هست. بله از اون طرف هم هست. یعنی کسی ایمان داره به خدا بله. اما خوش اخلاق نیست. اینجا چقدر پیامبر گرامی اسلام اینجور افراد رو مذمت کرده. غیر از این مذمت چقدر بعضی ها به خاطر بد اخلاقی از ایمان خارج میشن. روایت داریم حسادت ایمان رو میسوزونه. شما ایمان رو به خدا داشتید ولی صفت حسادت رو درستش نکرد. میفرماید حسادت ایمان رو میسوزونه مثل آتیش که پنبه رو بسوزونه. نمیدونم آتیش گرفتن پنبه رو دیدید یا نه، مثل یه دفعه آب میشه، خاکستری هم ازش باقی نمیمونه. خیلی عجیبیه سوختن پنبه. مشهوره دیگه، میگن آتشی به انبار پنبه بزنه دیگه قابل جمع کردن نیست. حسادت ایمان رو از بین میبره. حضرت آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه قدیم در قم درس اخلاق داشتنشون میفرمودن کسی که عصبانی باشه مگه میتونه ایمان خودش رو حفظ کنه؟ نمیتونه حفظ کنه. از اون طرف هم هست. ولی یه نکته رو هم من باید اشاره کنم، اونم اینه که اگر کسی ایمان داشت و اخلاق خوبی نداشت، ما امید داریم ایمانش او رو یه روزی خوش اخلاق بکنه،
یعنی اون انگیزه ایجاد بشه برای
بله.
خوش اخلاق.
چون ایمان صفای باطن میاره و صفای باطن زمینه پذیرش اخلاق رو افزایش میده. و اگر کسی اخلاق داشت اما ایمان نداشت، امیدوار هستیم که یه روزی همین اخلاق او رو مؤمن کنه. از این طرف هم هست. مثالش هم اون فردی بود که سه نفر اومدن ترور کنن پیامبر گرامی اسلام رو، آدمای قلدر و بزن بهادری بودن. جبرئیل امین خبر داد، پیامبر گرامی اسلام فرمود علی جانم برو این سه نفر با این مشخصات دستگیرشون کن، اگر مقاومت کردن دیگه طبیعتا باید نبرد کنی، اما یکی از اونها رو نکش با این مشخصات. پیامبر امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن این سه نفر رو دستگیر بکنن، اونا مقاومت کردن، دو نفرشون به قتل رسیدن، اما اون یک نفر هر چه کرد امیرالمومنین اون رو نکشت، دستگیرش کرد، کتبسته آورد. خیلی ناراحت بود از اینکه چرا دستگیرش کردن، گفت منم بفرستید پیش رفقام و اینها. رسول خدا به ایشون فرمود که میدونی ما چرا تو رو به قتل نرسوندیم؟ چون یه اخلاق خوبی تو داری، کمک به فقرا و محرومین رو دوست داری. گفت ای خدای شما اینو میپسنده که تو من هست، پس من مسلمان میشم. ما امید داریم کسانی که خوش اخلاقن روزی مؤمن بشن، ولی اگر کسی در حد خوش اخلاقی موند، اوج پیدا کرد به خوش اخلاقی و احساس نیاز به ایمان پیدا نکرد، مثل ابلیسه که اوج پیدا کرده به عبادت و نیازی به اطاعت دیگر فرامین الهی پیدا نکرد.
بسیار خوب، خیلی مباحث خوبی مطرح شد. حالا من ترسم نرسیم برگردیم به بحثمون، یعنی انتقال مفاهیم دینی و بعد اخلاقی و چند تا از اون تکنیکایی که همیشه شما میگید و خانواده‌های عزیزمون هم بهره مند میشن و استفاده میکنن به کار میگیرن. فکر میکنم حالا ربط این موضوع بحث اخلاق با انتقال مفاهیم دینی یه خورده ساده تر باشه.
بله.
بعد از این توضیحات شما،
ما باید مفاهیم اخلاقی رو که یعنی اون روحیات اخلاقی که به بچه‌هامون منتقل کردیم دستمایه قرار بدیم برای تقویت ایمان. مثلا اذان میگن اول وقت نماز بخونیم، بگیم چی به بچه‌هامون؟ میگیم خب خجالت میکشه آدم خدا بگه بیا من نرم. اینجا شما حیا رو و شرمندگی رو آوردید ازش، دارید کمک میگیرید برای ارتباط با خدا، درسته؟
بله.
یا مثلا آدم بگه که خب زشت آدم از خدا تشکر نکنه به واسطه خساست، خساست یعنی انفاق نکنه، آدم روش نمیشه. یه وقت میترسم خدا بگه تو مگه به من اعتقاد نداری؟ من جای خالی این پولی که دادی پر میکنم. ببینید آدم با صفات اخلاقی بره ایمانو تقویت کنه، بگه من خجالت میکشم در راه خدا انفاق نکنم.
و این خجالت اون بچه میفهمه یا قبلا بهش؟
بله قبلا ما سر این با بچه صحبت کردیم دیگه، گفتیم به صورت پیش بله. نیازه. یا مثلا خواستیم حتی اخلاق رو درست بکنیم با از ایمان کمک بگیریم. بچه ما اومده ناراحت از همکلاسی خودش، میگه این کیه هی پیش خودش رو پیش معلم عزیز میکنه، معلمم هی داره به اون توجه میکنه. ایمان به خدا رو وسط بکشیم، بگیم ببین خدا مواظب به بنده هاش هست و به همه بنده هاش روزی میده، اگر الان روزی نکرده به تو محبت معلمتان را که به تو محبت کند، یه جای دیگه به تو روزی میده، نترس،
جبران
خدا جبران خواهد کرد و تو اصلا خیالت نباشه. یه وقت نری تو وادی حسادت، بگی او چرا چیزی رو برد که من نبردم. ایمان به خدا رو بکشیم وسط، دوباره اینجا ایمانه که تقویت میشه. این یعنی آموزش ایمان. من میخوام اینو اسمشو بگذارم آموزش ایمان، چون انتقال مفاهیم دینی بسیاری از اوقات با تجربه است، با لمس کردن اون در بحرانها و صحنه عمله. ما چجوری میخوایم ایمان رو بهش یاد بدیم؟ با همین روشها، یعنی یا بیایم ایمان رو به واسطه اخلاق خوبی که داره در او تقویت کنیم، یا بیایم ایمان رو دستمایه خوب شدن اخلاق او قرار بدیم.
بله ایمان هم کمک میکنه دیگه، تربیت میکنه اخلاق رو.
پس از هر دو جهت ما استفاده کنیم، یک اتفاق داره اینجا میفته و اونم انتقال مفهوم ایمان هست به فرزندمون که کلیدی ترین مفهوم دینیه. مثلا من هی به شما بگم راننده هنگام پیچیدن باید فرمون رو بپیچونه، ولی بعد از اینکه پیچید یادش نره این فرمون رو برنگردونه سر جاشا، باید برگردونه سری. خب اینو هم به شما گفتم، تا در صحنه عمل شما پشت فرمون نشینی این کار رو انجام ندی، متوجه نمیشی که معنای این حرفی که من گفتم چیه. لذا آموزش رانندگی هین رانندگیه، تابلو هم که میزنن بالا سرش که آقایون مواظب باشین داره آموزش میبینه، زیاد ازش انتظار نداشته باشید درست عمل بکنه. ما میخوایم ایمان رو به بچه‌مون آموزش بدیم که حقیقت دینه. به کمک چی ایمان رو باید آموزش بدیم؟ به کمک اخلاق. پس اخلاق میشه یکی از ابعاد انتقال مفاهیم دینی، هم در مقام الگو بودن پدر و مادر که اخلاق رو باید همراه بکنن،
یعنی خودشون خوش اخلاق
بله باشن. خودشون و بچه بفهمه این به خاطر ایمان به خدا خوش اخلاقه، وقتی لمس بکنه، نه اینکه به صورت ژنتیک خوش اخلاقه، اون ایمان به بچه نمیده.
نه، اخلاق به علاوه ایمان اینجا مؤثره.
بله، بگه اینجا پدر من مادر من رعایت کرد اخلاق رو به خاطر ایمان به خدا، از خدا ترسید، این ایمان رو منتقل میکنه، چون بچه ها اندرونی پدر مادر رو میبینن دیگه، یعنی راه وقتی راحتن پیش هم دیگه میبینه که این چقدر خوش اخلاق برخورد کرد، در حالی که نه از اون منفعتی به این میرسه بلکه اذیت هم همیشه بهش میرسه. بعد پدر مادره پیش بچه یه آهی بکشه بگه خب خدای ما هم بزرگه، من واقعا خدا ترسیدم جور دیگه برخورد بکنم، انشالله خدا یه جای دیگه هم برای من جبران میکنه. خداوند متعال در قرآن کریم این آمیزش اخلاق و ایمان رو به ما آموزش میده، میفرماد دیگران رو ببخشید. آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟
خوش اخلاقی بله
بخواد. بله، اینجوری ایمان آموزش داده میشه، اینجوری مفاهیم دینی
و اینجوری انگیزه آموزش. برای خوش اخلاقی ما
بله یقینا انگیزه خیلی قوی تری هم هست. و البته باید این نکته رو هم که اینجا صحبت کردیم، خیلی اشاره‌ای از کنارش رد شدیم، ما البته همه نکات رو داریم اشاره‌ای رد میشیم از کنارش و به هوش بینندگان محترم اتکا میکنیم، میگیم خودشون دیگه میتونن همه رو تحلیل کنن، جمع‌بندی بکنن. ما یه چیزی رو هم باید به بچه‌های خودمون بگیم، اونم این که یه وقت فریب اخلاق خوبی که به صورت ژنتیک یا ارثی از پدر و مادر دریافت کردن نخورن. باید بچه‌های ما مشغول این بشن که هر کدوم ضعف‌های خودشون رو برطرف کنن.
چیکار کنیم؟ مثال بزنیم.
مثلا پدر و مادر یه اخلاقی دارن، آدمای خیلی خوشرویی هستن، بچه هم همینجور آدم خوشروییه، به واسطه خوشروییش تو مدرسه گل کرده،
خب
توی در و همسایه و جاهای دیگه گل کرده، به بچه‌مون بگیم که خب ببین تو این خوشرویی رو داری ولی در فلان جاها ضعف داری، حالا هر بچه‌ای هر ضعفی داره، مواظب باشه یه وقت بهت گفتن آدم خوبی هستی گول نخوری، این صفت ژنتیک زیاد برای تو نور به دنبال نمیاره.
من می‌خواستم بپرسم اگر بچه‌های ما خوش اخلاقن، این خوش اخلاقی رو ما تقبیحش بکنیم؟
نه، اگر خوش اخلاقی
سعی کنم تقبیحت بشه،
اگر خوش اخلاقی او به صورت صفات غیر اکتسابی به صورت طبیعی از پدر مادر به اونها ارث رسیده، تقبیح نمی‌کنیم، ولی میگیم این زیاد برای تو ارزش ایجاد نمی‌کنه،
به این حداقل راضی
نکردی. بله، هنر نکردی اینجوری. مثلا پدر بگه ببین مثلا خوش اخلاقی شما به مامانتون رفته، یا مادر بگه ببین این خوش اخلاقی شما به باباتون رفته، درسته، ولی شما رسالتتون از این به بعد شروع میشه. حالا بچه ها، پدر مادر فرزند، ما چه ضعفی رو داریم؟ اون ضعف رو باید شروع کنیم به جبران کردن. اونجاست که هنر خودمون رو در خوش اخلاقی میتونیم نشون بدیم، به بچه‌هامون اینا رو در میون بگذاریم. و یه وقت فریب اخلاق خوبی که بدون نیاز به ایمان خود به خود دارن رو نخورن، باید برن صفات اخلاقی خوبی رو به دست بیارن که در اثر ایمان به خدا به دست آوردن، در اثر ایمان به قیامت و معاد، در اثر اینکه خدای تو داری میبینی، یه کارایی بکنن فقط به خاطر خدا، که اخلاص هم همینجا معنا میده، تقوا هم همینجا معنا میده. لذا میفرماد التقا رئیس الاخلاق، تقوا رئیس اخلاقه، که شما کدوم اخلاق خودو به خاطر خدا درست کرده باشی، درسته؟ در جریان اصلاح اخلاق به خاطر خداست که اصلا مفهوم به خاطر خدا بودن رو میفهمه بچه. یکی از مفاهیم دیگه‌ای که بچه میفهمه اخلاصه. شما نمیخوای اخلاص رو آموزش بدی، اخلاص رو بخوای آموزش بدی در گیرودار درگیری‌های اخلاقی باید آموزش بدی. ببینید ما الان خیلی خوب برخورد کردیم با این مهمونا، ولی بچه‌ها یه مادری بیاد خدا وکیلی راست و روده راستشو به بچه بگه، میگن بیاد بگه که بچه‌ها ما این مهمونامون دیدید چقدر خوش اخلاق تحویل گرفتیم، بچه‌ها میگن بله چه مهمونی قشنگی بود، بچه‌ها میگن بله، بعد بگه ولی بچه‌ها ما زیادم شاید به خاطر خدا نبوده، اینا مهمونای ثروتمند ما هستن، فامیلای با کلاس ما هستن، می‌خواستیم زایه نشیم. اینجاست که حساب اخلاق از ایمان جدا میشه و ما باید مواظب باشیم فریب خوش اخلاقیمون رو نخوریم بی ایمان بشیم. بچه ها میاد یه مهمونی دیگه اگه داشتیم، یه مثلا مهمونای سطح پایینی اگه اومدن، همینقدر قشنگ تحویلشون بگیریم تا خدا از ما راضی بشه و بگه که شما واقعا تبعیض قائل نشدید بین فامیلاتون. دقت فرمودید؟
بله.
اینجاست که در متن گیرودار اخلاقی شما ایمان را آموزش دادید.
همون تعلیم رانندگی پشت فرمون تو خیابونه. خیلی خوب. خیلی متشکرم مجوی پناهی. حالا این نکته هم هست که فکر می‌کنم طرحش خالی از لطف نباشه، ان شاء الله اگه وقتی فرصت شد از مجوی پناهی خواهم پرسید که ما چگونه با فرزندانمون صحبت بکنیم و چه ادبیاتی رو به کار بگیریم که بتونیم مفاهیم رو منتقل بکنیم و این نکاتی که در این مدت که در محضر مجوی پناهیان بودیم و یاد گرفتیم رو باشون به گفتگو بنشینیم. فکر میکنم نکته باشه که شاید لازم و ضروری باشه. انشالله یک فرصتی من خواهم پرسید ازتون. به قرون زانمون رسیدیم. تلاوت آیات نورانی و روح بخش کلام وحی صفحه 507 مصحف شریف آیات ابتدایی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم باز میگریم. با احترام همراه شما و در کنار شما اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. چه تقارن خوب و شایسته ای و در این روزها که عید میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، ما رسیدیم به سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روی فال نیک میگیریم. جا داره که دعا بکنم برای همه اونهایی که این روزها درگیر آزمون کارشناسی ارشد هستن و همه اونهایی که درگیر امتحاناتشون هستن، چه دانش آموزا، چه طلاب روحانیون و چه همه دانشجویان عزیز، برای همشون آرزوی موفقیت میکنم به برکت این آیات نورانی و انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو در محضر آجای پناهیان عزیز داشته باشیم. آقا بفرمید.
بله، یکی از آیات کریمه قرآن در این صفحه میفرماید خدا با کافران خیلی بد برخورد میکنه. بد یعنی خوبه، منتها خیلی سختگیرانه. دمر الله علیهم، خدا اینها رو زیر و رو خواهد کرد و نابود خواهد کرد. تعسن لهم، مرگ بر آنان باد، که مرگ بر آمریکایی که ما میگیم شاید گرفته شده از همین آیه قرآن باشه که در این صفحه نورانی بود. بعد خداوند متعال دلیلش رو بیان میفرماید، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، این به این دلیلی که اونها بدشون میومد از ما انزل الله. ببین کافر چرا انقدر بد میشه؟ چون اینقدر روح پلیدی داره که ما انزل الله به گوشش برسه حرصش در میاد، ناراحت میشه. البته نه این کافرانی که امروز ما میبینیم در اقصا نقاط عالم، اینها اصلا شاید کلمات خدا رو بشنون از ما مؤمنتر بشن. ما در مورد اینها نمیخوایم بحث بکنیم، اما اون کافران عنودی که در صدر این سوره کریمه هم این سوره نورانی هم میفرماید که میان صد عن سبیل الله میکنن، مانع میشن. کافرانی که مانع میشن و نمیذارن دیگران مؤمن بشن، یک بغض و کینه این نسبت به دین پیدا میکنن. ما باید بچه‌هامون رو طوری تربیت بکنیم که ارتباطشون با خدا انقدر قشنگ بشه که احساس کراهت نسبت به ما انزل الله پیدا نکنن. این خیلی برای ما ترسناکه. ما بچه‌ای تربیت بکنیم که بعدش بیاد از حرفای خدا، وقتی بعدش اومد وقت میره دلیل میتراشه علیهش، و تا شما دلایل اینو توضیح بدی عمرش تموم شده، هی میگه بذار من برم فکر کنم یه دلیل دیگه میتراشه. خوشش نمیاد به دلیل پلیدی روح. ان شاء الله به برکت وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، هیچ یک از ماها و فرزندانمون نسبت به ما انزل الله احساس کراهت نکنیم.
ان شاء الله
خطایی هم کردیم توبه کنیم، بپذیریم آقا ما اشتباه کردیم، با شوخی و لبخند و بالاخره یه جوری برای خودمون برای همدیگه جا بندازیم که ما اشتباه کردیم. والله حرف خدا حرف درستیه، احساس ثقل و سنگینی نکنیم از حرف خدا، بدمون بیاد مشمئز بشیم.
بسیار خوب، خیلی خوب. در مورد اون ادبیات گفتگو ان شاء الله در این فرصت مجزای صحبت خواهیم کرد با جای پناهیان. اما اگر توجه کرده باشید در اصل فرمایشات جای پناهیان بارها اشاره کردن که ما بیایم با بچه‌هامون صحبت بکنیم، با فرزندانمون گفتگو بکنیم. مثلا نمونه آخری که اشاره کردم، مثلا بچه های فامیل ما سطحشون خیلی بالاست، خواستیم کم نیاریم. منظورتون از گفتگو با بچه ها، این بچه ها کیا هستن؟ یعنی چه بازه سنی رو شامل میشن که ما هر چیز مثلا میتونیم بهشون بگیم یا این نکاتی که شما مطرح میکنیم؟
ما وقتی با بچه های کمتر از 7 سال صحبت میکنیم، نباید زیاد از اونها توقع داشته باشیم. درد دل میکنیم، از خودمون صحبت میکنیم، میگیم مثلا مادر میگه پدر میگه ما این مهمون رو تحویل گرفتیم، باید مهمون فقیرمون هم خوب تحویل بگیریم که وقت خدا دست ما عصبانی نشه. ولی از 7 سال که بچه عبور کرد، حالا به صورت انتظارمون از فرزند هم میتونیم اینو مطرح بکنیم. پس ما تا قبل از 7 سال انتظار جدی نداریم، فقط بچه ها رو دعوت میکنیم به اینکه شاهد باشن برای وضع ما، ما چجوری درگیریم برای خودسازی،
دلمون چی میگذره.
بله، ولی از 7 سال به بعد او رو هم به خودسازی دعوت میکنیم
و انتظار داریم و متوقعیم.
بله، منتها برای اینکه کلاممون مؤثر باشه، خودمون هم با بچه ها همراه بشیم. نگیم ما فقط اینو از تو انتظار داریم، بگیم این رو خدا از من و تو هر دومون انتظار داره. احساس مسئولیت بکنه. یادمون باشه از 7 سالگی احساس مسئولیت کردن برای مؤدب شدن باید شروع بشه.
بسیار خوب. خب خیلی فرصت نداریم، تو این فرصت باقی مونده یک سوالی پیش روی من هست، انشالله این سوال رو خواهم پرسید از محضر حاجی پناهیان عزیز. شما هم سوالاتتون رو و نکاتتون رو برام ارسال بکنید، هم پیامک ما پیامک آشنا 20303 و هم میتونید ایمیل بکنید و تلفن بکنید. سوال خوبیه. شاید دوستان عزیزمون هم بارها با این مسئله برخورد کردن، گفتن که خیلی وقت و وقتی صحبت از عمل کرده بد دینداران یا بد اخلاقی برخی از اونها میشه، آقای پناهیان یه جوابی به ما میدن و اون جواب اینه که باید حساب دین رو از دینداران جدا کرد. آیا به نظر شما حقیقت دین جز با رفتار دینداران قابل شناختن هست؟
بله، طبیعتا ما دین رو از روی رفتار دینداران نباید بشناسیم، خصوصا دیندارانی که به اوج دینداری نرسیدن، الگو نشدن. ما اگر بتونیم تشخیص بدیم که علی القاعده هم میتونیم، چه کسانی دین رو به تمامه دارن اجرا میکنن، چه کسانی نصف نیمه دارن دین رو رعایت میکنن احکامش رو، اونهایی که نصف نیمه به هر دلیلی دینداری دارن میکنن، اینها هیچ وقت نمیتونن الگوی ما باشن، معرف دین ما هم نیستن. ما باید واقعا جدا کنیم حساب رو و به اندازه کافی هم در جامعه خودمون الگوهای دینداری داریم. ما تو عرصه سیاست الگوهایی داریم تو شخصیت‌های سیاسی که انصافاً انسان‌های منصفی هستن، انسان‌های از خود گذشته‌ای هستن، بیرو در بایسی پای حق به میون بیاد دفاع میکنن، برای حفظ وجاهت خودشون حق رو پایمال میکنن. اینجور شخصیت‌ها رو داریم. به قله‌ها نگاه بکنیم، بله قله ها 14 معصوم پاک تا اصحاب نازنینشون تا خیلی از اولیاء خدا که در میان ما زندگی میکنن، اینها معرف دین هستن. در کنار این قله ها باز هم کتاب خدا هست. ما صرفا نباید به قله ها مراجعه کنیم، هم این قله ها کتاب خدا رو تفسیر میکنن، هم تفسیر یعنی کلمات خداوند متعال تفسیر این رفتار این قله هاست. پس ما منبع دینمون هم اولیاء خدا هستن، هم کتاب، کتاب الله و عترتی. این یعنی هم باید به افراد نگاه کرد، هم به کتاب. به افراد صرفا نگاه بکنید اشتباهه.
شناخت دین منحصر در شناخت افراد نیست یا رفتار اونها.
بله افراد هم خواستیم ببینیم، افرادی که در قله هستن. یه وقت آدم ضعیفی مثل بنده رو ملاک قرار ندن. همین چند روز گذشته یک بنده خدایی میگفتش که یه ماشینی خیلی آروم میرفت، داشت سرگرم صحبت بود با رفیقش، ما یه بوق زدیم که آقا برو جلو دیگه، اینجا راه باری که هی ماشینا میان جلوی تو میرن، ما هم همجوری پشت تو گرفتار شدیم. میگه تا این متوجه شد ما یه دونه بوق زدیم به اعتراض، شروع کرد سرعتشو کم کردن. اینقدر آروم آروم میرفت، ما رو شکنجه میداد. میگفت بالاخره من میدم اینها متوجه من شدن، دارن من اذیت میکنن، بعد محاسن دارن اینها. میگفت من چجوری حالم از دین به هم نخوره، از متدینین به هم نخوره. واقعا کسانی که حالا حداقل شعائر ظاهری دین رو رعایت میکنن مسئولیت خیلی زیادی دارن. اگر یک کسی رو ناراحت بکنن که طرف برگرده به دین اینها بد و بیرا بگه، اینها هم تو گناه شریکن، واقعا شریک هستن، آبروی دین رو بردن. خب این از این سخنی که حالا جاش بود که گفته بشه، ولی واقعش این است که ما اگر بچه مذهبی هایی داریم یا به ظاهر مذهبی که بد اخلاقی میکنن، بچه مذهبی هایی که خوش اخلاقی میکنن هم کم
نداریم.
به اونها نگاه بکنیم، دینمون رو در وجود نازنین آدم های خوب ترجمه کنیم، از خاطرات شهدا گرفته تا برسه به زندگی اولیاء خدا که از حرم الشمس برای ما.
بسیار خوب. خب میشد همین رو ادامه بدیم، ولی از فرصت استفاده بکنیم یه سوال دیگه هم بخونم. سلام و احوالپرسی کردن. علیکم السلام. گفتن آقای پناهیان شما در جلسه قبل گفتین که نباید طرف رو مورد تشویق قرار داد، یعنی ما قبلا هم با شما این بحث رو داشتیم در بحث تربیت دینی که اوایل سمت خدا بود و شما قائل به این بودید که نباید کسی رو مورد تشویق قرار داد، در صورتی که شما مطالعات روانشناسی دارید. آقای پناهیان در روانشناسی روش تشویق مورد توجه زیادی قرار گرفته، پس یعنی کلا تشویق رو نقض می‌کنید یا خیر؟
نه خیلی مسلمه که ما تشویق رو زیاد نفی نمی کنیم، تشویق زیادی رو نفی می کنیم و این جور تشویق ها رو که ما فرزندانمون رو در محرومیت محبت قرار بدیم، فقط موقعی که کار خوب کرد بهش محبت کنیم. خب ما همیشه بهش محبت کنیم، اگرم جایی تشویق رو خواستیم بکنیم یه تشویق مضاعف بکنیم. این یک نکته. نکته قبلی که عرض کردم که اصلا به یه جاهایی هم جا داره تشویق، مسلماً تشویق میتونه مؤثر باشه، ولی به ویژه در مسائل معنوی ما باید بچه رو انقدر تشویق نکنیم که بچه شرطی بشه.
یعنی هر کار خوبی کرد انتظار تشویق داشته باشه.
خصوصا کارهایی که در ارتباط با خدا داره انجام میده. مثلا کفش باباشو باکس زد، باباش میگه واقعا من ازت تشکر میکنم، نماز خوند، حالا یه هدیه هم برای اون واکس کفشش بده اشکال نداره، ولی برای نمازش هم ما هی هدیه بگیریم، چون تو نماز خون هستی من هدیه میدم. پس این بچه کی میخواد آموزش ببینه که برای یه سری کارها مخلصانه برای خدایی که فوری تشویق نمی کند باید کار انجام بده؟ این باید آموزش ببینه یا نه؟
این نگاه همون اینجوری باشه، نماز خون که خوب باید میخون دیگه،
باید میخون. آره پسرم باید میخون دیگه عزیزم، خدا از تو تشکر میکنه، ولی تشکر خدا صدا نداره، در طول زندگی تجلی پیدا میکنه.
ولی این کارشو قدر بدونیم.
قدر بدونیم یعنی چی؟ یعنی برامون فرق بکنه.
بله آره، بی تفاوت از کنارش رد نشیم.
اصلا هیچ وقت ما باید از کنار بچه بی تفاوت رد نشیم. همیشه باید
این همیشگی باشه.
همیشگی باید باشه. بسیاری از تشویق های ما چون در خلأ رفتار خوب ماست غلطه، برای این غلطه که میگیم همیشه این رفتار خوب داشته باش. درسته؟ چون فرزندته، چون یک انسانه. این یک معنای تشویق رو قبول نداریم. وقتهای دیگه میخوایم محروم بکنیم از محبت.
وقت داریم موجب کنیم.
بله. یک معنای دیگه هم این هستش که برای خیلی از امور نباید بچه هامون رو زیادی تشویق بکنیم. حالا باید جای اینها رو روشن کرد. اگر زیادی تشویق بکنیم، این به تشویق زیادی وابسته میشه و این غلطه برای یک انسان.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا بودید. همتون به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. تا سلام دوباره. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم، و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی، و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم، و اگر در خورم که نیستم، و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند نزدیک تر از